الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در بحث فلک فرمودن که در فصل 26 فرمودن که فلک حرکتش حرکت ارادی است، حرکت طبیعی یا طبیعی نیست. در فصل بعد مقدماتی ذکر کردن که حالا در فصل 28 میخوان بفرمایند که نفس فلکی دارای اراده عقلی است. النفس الفلکیه ذو ارادتن، یا ذات و ارادتن عقلیه. برای اینکه اثبات کنن که نفس دارای اراده عقلی است، که قهرن اون وقت دارای عقله، یعنی قهرن میشه نفس دارای نفس ناطقه میشه، نفس فلکی هم مثل نفس انسان میشه که مدرک کلیات تعقل داره. برای اثبات این مسئله دیروز خوندیم که حرکت فلک برای آن مطلوب به ذات نیست. اونتا برای اینکه اینو اثبات کنن، اثبات کردن که اصلا هیچ حرکتی مطلوب به ذات نیست. این همون است که علامه رضوان الله تعالی علیه در بحث علت غایی نهایه همون ابتدایش فرمودن که چون حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث و انه بالقوه، پس حرکت چیزی نیست که مطلوب به ذات باشه، شیئی اون رو انجام بده به خاطر خودش. حرکت مقدمه است برای رسیدن به غایت، رسیدن به اون منتهای حرکت، رسیدن به چیزی که بر حرکت متفرع میشه. خواجه‌ام برای اینکه اثبات بکنه که حرکت فلک برای آن مطلوب به ذات نیست، بیانی فرمودن که بر اساس اون بیان اصلا هیچ حرکتی نمیتونه مطلوب به ذات باشه. خب حالا که حرکت مطلوب به ذات نیست، پس یه مقصودی هست. پس برای حرکت فلک هدفی هست که آن هدف مقصود به ذات هست. چی مقصود به ذاته؟ چیزی مقصود به ذاته که برای موجود اولا باشه از وضع موجودش. یعنی انسان یا هر موجود عاقلی اگر یه چیزی رو قصد میکنه، به خاطر اینه که اون چیز برای او از اون چی که الان هست اولاست. اگه انسان مثلا میره دنبال تحصیل علم، برای اینکه میبینه که عالم شدن اولاست از جاهل بودن. اگه بلند میشه سحر، برای اینکه میبینه که بیدار بودن سحر براش اولاست از اونچه که مقابلش هست. برای حرکت فلک هدفی هست که آن هدف مقصود به ذات است، و این هدف چیزی است که برای فلک اولاست. این چون کلمه اولا در عبارت شیخ اومده، ما لازم شد که این توضیح رو بدیم که اون چه که مقصود یک فاعل هست چیزیست که برای او از اون وضع موجودش اولاست. حالا ببینیم در فلک چی میتونه اولا باشه. میفرمایند که و برای فلک تنها وضع معینی میتواند اولا باشد. یعنی اون چه که برای فلک تصور داره که اولا باشه که قهرن اون بشه هدف او، اون بشه مقصود به ذاتش، اون بشه غایتش، وضع معینه. برای بیان این می‌فرمان چون غایت حرکت یا مکان معین است یا وضع معین است. مکان رو میتونیم عین هم بگیم، عین معین یعنی ارتباط با اون مکان، یا کیف معین است یا کم معین. چرا؟ زیرا حرکت منحصراً در این چهار قسم محصور است. چون در فلسفه مشا دیروز عرض کردیم در تمام مقولات حرکت محال طبق تبیینی که کردن و استدلالی که کردن جز این چهار تا. گفتن حرکت منحصراً در چهار چیز ممکنه محقق بشه. خب اگر حرکت حرکت عینیه، هدف عبارت هست از رسیدن به مکان معین، یعنی این شخص حرکت میکنه برای اینکه برسه به اون مقصودش، مقصدش. اگه حرکت حرکت وضعیه، حرکت میکنه برای اینکه برسه به وضع معینی، مثلا از ایستاده میشینه، این حرکت وضعی برای اینه که از حالت ایستاده تبدیل بشه به حالت نشسته، جاش تکون نخورده ولی وایستاده بود نشست، نشسته بود وایستاد. یا کیف معینه، مثل یه سیب که حرکت میکنه از اون حالت سبزی میاد بشه مثلا قرمز، وقتی رسید به اون رنگ مطلوبش دیگه متوقف میشه. یا کم معینه، مثل همین که همون سیب که مثلا 1 میلی‌متر بود میاد تا 50 سانتی‌متر مکعب، وقتی رسید به 50 سانتی‌متر مکعب دیگه متوقف میشه و دیگه جای دیگه هم نداریم. حرکت منحصراً در این چهار قسم محصوره. پس اگر حرکت در این چهار قسم محصوره، غایت حرکت یکی از این چهار تا میشه. منتها برای فلک 3 تای از اینها محاله: حرکت عینی، حرکت کیفی، حرکت کمی. این 3 تا محاله. میفرمایند در بحث های قبل در نمط دوم گفتیم، مثلا از باب نمونه عرض کنم حرکت عینی محاله، برای اینکه حرکت عینی اگر بخواد بشه لازمش خلعه، چون اون فلک در حقیقت، ما حالا وقتی فلک اعلا رو که الان محل بحثه در نظر بگیریم، البته اونای دیگه هم به همین بیان چیز، اگه شما بخواید بگید این از جاش حرکت میکنه، یعنی میره یه جایی که خالی بود، اون لازمش اینه که خلع باشه تا این بتونه از جاش حرکت بکنه، چون بعد از خود فلک دیگه هیچی نیست. عالم گفتیم در فلسفه مشا با این فلک الافلاک تموم میشه، بزن میگن بعد از فلک الافلاک لا خلع اون ولا ملع، نه چیزی هست نه خلع، چون خلا عدم ملکه ملعه، یعنی فضای خالی نیست، چون اصلا فضا نیست، هیچی نیست. اگر بخواد این حرکت بکنه مستلزم اینه که فضایی خالی باشه، تو اون فضا بره جاشو عوض کنه. لذا میگن حرکت عینی برای فلک محاله. اگه توجه بکنید با همین معلوم میشه که حرکت کمی هم نمیشه، چون اگه حرکت کمی بخواد بکنه، بیشتر بخواد بشه، باید یه فضای خالی باشه که وقتی رشد میکنه اون فضا رو پر کنه. اگه بخواد کم هم بشه، مستلزم اینه که خلعی به وجود بیاد، یعنی تا حالا خلع نبوده، حالا میخواد خلع به وجود بیاد. بالاخره بر اساس بطلان خلعی که این حرفا تنظیم شده. چون برای فلک میفرمان کیفی هم، برای اینکه در جسم فلکی لازمش اینه که یه تغییری پیش بیاد، تغییری در جسمش، در حالی که جسم فلکی گفتیم جسمی است که در عین لطافت از فولاد سخت‌تره، یعنی جسمی است که میگن قابل خرق و التیام نیست. بنابراین باید یه انفعالی درش پیدا بشه تا رنگ جدیدی رو مثلا شکل جدیدی رو بپذیره، اونم محاله. روی این حسابی که میفرمان که بیاناتی داشتن، اینو عرض کردیم در صفحه 181 در همین جلد دوم، اونجا مفصل وارد شدن، الان هم خواجه حواله میدن به اونجا. میفرمان که پس چون برای فلک فقط وضع معین میتونه باشه، اولا باشه، پس غایت میشه وضع معین. و این وضع معین چون مطلوب است موجود نیست. چون اگه موجود باشه که طلبش میشه طلب چی؟ حاصل. این حرکت میکنه تا برسه به اون وضع معین، پس بنابراین موجود نیست بلکه یک وضع معین فرضی است. فرضی چطور؟ مثلا میگید الان این فلک نقطه الفش موازی است مثلا با، فرض کنید، یه نقطه فرضی به نام ب. این میخواد حرکت بکنه تا اینکه این نقطه که موازی بود با ب 180 درجه فرض کنید از اونجا فاصله بگیره، یعنی نقطه الف بیاد اینجا، که اون وضع الان نداره، وضعی است که بعد موجود میشه، یه وضع معین فرضی. بعد میفرمان این وضع معین فرضی از دو حال خارج نیست. و این وضع معین مفروض یا کلی است و یا جزئی به حصر عقلی، یعنی میخواد برسه به یه وضعی به صورت وضع جزئی، یعنی وضع مشخص. گفتیم مثلا این نقطه الفش بیاد مثلا در یه جایی بیاد اینجا، اینجا بشه نقطه الف، یعنی این سیر رو بکنه بیاد اینجا، بیاد اینجا به صورت شخصی، یعنی این شخص وضع رو پیدا کنه و تمام. اگه اینطوری باشه یعنی وقتی رسید به اونجا باید حرکتش چی بشه؟ تموم بشه دیگه، چون فرض اینه غایت حرکت این وضع معین شخصیه، جزئیه. فرمان اگه اینطوری بود که اون وقت باید پس فلک ساکن بشه و این وضع معین مفروض یا کلیست. کلی اینه که بگیم نه، نقطه الف میخواد بیاد برسه به الف، منتها این الف یه الفه، یه نقطه است، یه نقطه دیگه هم بازم میشه فرض کرد که دوباره بره و بیاد همینجا، سه باره بره و بازم بیاد همینجا، چهار باره بره و هزارها بار بره، به صورت کلی که افراد کثیر میتونه داشته باشه. اینجا وضع معین مفروض که گفتیم یا کلیست یا جزئی، یه اشکالی ممکنه کسی پیش از این که ما حرفمون رو ادامه بدیم انقلت که وضع معین نمیتواند کلی باشد، چون معین یعنی جزئی، چون تعین با کلیت منافات داره. میفرمان نقل تو تعین اعم از جزئیت است. چرا؟ زیرا مثلا میگونید شما میگید حیوان یک کلیه مبهمه، تعین پیدا میکنه در یک نوعش انسانه، یک نوعش فرسه، یک نوعش مثلا غنمه، این هر سه نوع تعینی هستن از حیوان، حیوان که معنای جنسی و مبهمه تعین پیدا میکنه میشه چی؟ میشه انسان، فرس، غنم، در این که متعینن کلیان. البته همونطوری که انسان هم تعین پیدا میکنه در زید و امر و بعد، ابهام و تعین نسبیه، یعنی خود حیوان مبهمه به لحاظ اینکه ناطق باشه، ساحل باشه، مثلا ناقم باشه، باقم باشه، انسان مبهمه به لحاظ این که خصوصیات زید داشته باشه، امر داشته باشه، بکر داشته باشه، ولی در این حال هر کدوم از اینا خودشون متعینن. یعنی خود حیوان به لحاظ این که یه جوهر زی ابعاد ثلاثه نامی حساس متحرک بالاراده است متعینه. انسان از اون جهت که حیوان ناطقه متعینه، چون این ابهام و تعینی که مطرح میشه در کلی و افرادش یا در جنس و نوع، ابهام و تعین مطلق نیست که مبهمش مبهم مطلق باشه و متعینش متعین مطلق باشه، چون مبهم مطلق وجود نداره، نه در ذهن و نه در خارج. باید هر مبهمی از یک نوع تعینی برخوردار باشه. پس به صرف این که ما گفتیم مطلوب فلک وضعی معین است، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که حالا که معین شد پس جزئیه. نه، معین میتونه کلی باشه. پس روی این حسابه که ما گفتیم این وضع معین مفروض یا کلی است و یا جزئی. تعین اهم از جزئیت است، زیرا با کلیت، مثل مثال اول، با کلیت هم سازگار است. بعد از اینکه این انقلت و قلت رو در حقیقت ما برای دفع اشکال از این مقدمه قبلی پشت سر گذاشتیم، میایم سراغ ادامه استدلال. میفرمایند که اگر وضع معین جزئی مطلوب فلک بود که با رسیدن به آن متوقف میشد، و اگه متوقف می شد زمان هم متوقف می شد، چون زمان در فلسفه مشا حاصل حرکت اون فلک اعلاست. میگن اون که می چرخه زمان تولید می شه، برخلاف اون نظر ملا صدرا که میگه زمان حاصل حرکت جوهریه. بله؟ نه، زمان عامم، زمان عامم حاصل حرکت جوهری همون موجودی است که آقایون میگفتن حرکت وضعی داره. چون در فلسفه حکم رو باید به مصداق به ذاتش داد. بله. پس بنابراین اگر وضع معین جزئی مطلوب فلک بود که با رسیدن به آن متوقف میشد، در حالی که اگه متوقف می شد و اگر متوقف می شد زمان از بین می رفت، چون زمان حاصل حرکت فلک است. روی این حسابی که میگن که وضع جزئی مطلوب فلک نیست، وضع کلی مطلوب فلکه. وضع کلی یعنی رسیدن به این نقطه، منتها به عنوان یه فرد، ولی این فرد که محقق شد باز یه فرد دیگری از همین وضع و همینطور فرد دیگری و همینطور فرد دیگری، و به طور کلی همیشه این حرکت هست و مطلوب به این حرکت هم وضع‌های متعددی است که همه افراد یک کلی هستند. وقت بر این اساس فرمان که مطلوب فلک، پس مطلوب فلک وضعی کلی است. خب اگر مطلوبش وضع کلی است، قبلا گفتیم که اراده دو قسم داریم، اراده کلی و اراده عقلی و اراده حسی. اراده عقلی کدوم بود؟ اراده عقلی اون اراده بود که به کلی تعلق می گرفت، و چون اراده عقلی است که به کلی تعلق می گیرد، پس فلک دارای اراده عقلی. این خلاصه بیان شیخ برای اثبات اون مدعا که النفس الفلکیه ذات و ارادتن عقلی. حالا که مطلوبش امر کلیه، پس ارادش هم به همون کلی تعلق گرفته به دلیل اینکه حرکت حرکت ارادیه، پس ارادش اراده عقلیه. بله. نه، ما فارغیم از این که حرکت که میکنه برای غایتیه. اون غایت گفتیم اون ستای دیگه نمیتونه باشه، فقط این یکی میتونه باشه. پس این یکی چیه؟ هست. چون 4 تا احتمال بیشتر نداره. اون چه که احتمال میدیم اینه که یه عین معین، یه کم معین، یه کیف معین یا وضع معین. میگیم این ستاش امکان نداره، نمیتونه، پس حتما چیه؟ اینی که میتونه هست. چرا؟ برای اینکه ما از این امکان برای این استفاده کردیم که اون چرا که میدونیم محققه، چون حرکت رو که میدونیم و میدونیم که این حرکت هم برای غایتیه. بعد گفتیم از این غایاتی که ذهن ما تصور میکنه یکیش فقط ممکنه. خب یکیش ممکنه، پس فقط همون یکی محققه. این طورسته. بفرمایند که ولیس الاولا لها الا الوز. گفتیم حرکت جسم اول بالاراده به خاطر خود حرکت نیست، چون اصلا هیچ موقع نمیتونه حرکت مطلوب به ذات باشه، چون حرکت کمال حسی و عقلی نیست تا مطلوب به ذات باشه. و انما تطلب کلن حرکت، نه فقط در حرکت جسم اول، کلن حرکت تطلب لغیرها. منتها حرکت در جاهای دیگه تطلب لغیرهایی که اون غیرها 4 چیز ممکنه باشه، یکی از این 4 چیز یا 2 تاش یا هر 4 تاش. اما ولیس الاولا لها، و نیست اون چی که اولاست برای فلک که میتونه اون غایت او باشه، مطلوب او باشه. چون مطلوب یعنی چیزی که بهتره، چیزی که کاملتره، وضع برتر. اون وضع برتر برای نفس فلکی جز وضع نیست. چرا؟ چون بقیه وضعها، یعنی حالات بهتر، اون موقعیت‌های بهتر، عبارت است از اون ستای دیگه، یعنی این معین و کم و کیف معین، که اونا در فلک محاله. خب پس یه وضعی میشه. ولیس به معین موجود. اون وضع هم معین موجود نیست. یعنی وضع معین هست اما موجود نیست. اون معین موجود نیست. چرا؟ چون اگه موجود باشه که دیگه طلب معنا نداره و حرکت به سمت او معنا نداره. پس بل فرضی. ولا به معین فرضی تقف و انده. یک معین فرضی نیست که نفس فلکی وقتی به اون رسید متوقف بشه که بشه معین فرضی جزئی. چون وقتی معین فرضی جزئی بود، شخصی بود، به شخص او که رسید حرکتش متوقف میشه. نه، معین فرضی که تقف و انده باشه، یعنی جزئی باشه، نیست، بل معین کلی، بلکه یک معین کلیست که یک فردشه که بهش رسید، بازم این کلی افراد دیگه میتونه داشته باشه. پس بنابراین باز طلب این فلک، آتش فلک هنوز باقیه. وقتی مطلوب شد معین کلی، پس ارادش میشه فتل که ارادتون عقلیه. پس اراده فلک میشه اراده عقلی. چرا؟ چون اراده عقلی همونطور که در فصل قبل گفتیم اونیست که تعلق میگیره به کلی. حالا که مطلوب کلیه، پس اراده میشه اراده عقل. بله، همینطور، بله، همیشه دوری. اقولو غایت الحرکه اما اینون معین. این کتابای ما ازش افتاده 3 کلمه. او وضع اون معین. او وضع اون معین بعد از اینون معین حذف شده. غایت الحرکه اما عین معین او وضع معین او کیف او کم کذالک. غایت حرکت یا عین معینیه یا وضع معینیه یا کیف یا کم معینیه، بالاخره باید معین باشه، چون نمیشه طالب مجهول بود، باید یه چیز معینی باشه. منتها اون معین هم از کلی و جزئی. ول اراده انما تطلب شیئا یکون حصوله اولا لها من لا حصوله. اراده هم جز این نیست که طالب چیزی است که حصول اون چیز اولاست برای اراده از عدم حصول. یعنی اینکه اراده میکنه برای اینکه از وضع موجود راضی نیست، میخواد بره سراغ یه وضعی که از حالا بهتره، سراغ برتر میره که حرکت میکنه. اراده همانا طلب میکند چیزی را که حصولش بر اولاست برای اراده از لا. ولما کانت اصناف الحرکات ممتنعتن علی الجسم الاول، چون نه خیر، فلک مذکره به خود اراده، چون الان اینجا نسبت داده طلب رو به اراده، ول اراده انما تطلب اون اراده شیئی را که یکون و حصول اون شیء اولا برای اراده از لا حصول. بله دیگه، بله، منتها وقتی گفتیم اراده فلک یعنی فلک، منتها از نظر عبارتی ضمیر به اراده برمیگه. و چون اصناف حرکات ممتنع است بر جسم اول جز حرکت وضعی، خب چرا اون انواع دیگه حرکت محاله؟ میفرمان الا ما ذکرنا فی نمط ثانی، اونطوری که در نمط ثانی از صفحه 181 به بعد گفتیم، فلیس الاولا لارادتهی الا الوضع المعین. پس اون چی که اولاست برای اینکه فلک او رو اراده بکنه، ارادش بهش تعلق بگیره و به سمت او حرکت بکنه، نیست جز یه وضع معینی که طلب میکند او را با حرکت. و مطلوب یمتن و ان یکون حاصلا لطالب حال کونهی طالبن، اونی که مطلوبه محال است که برای طالب در حین طالب بودن حاصل باشه. پس بنابراین از الوضع المعین الذی تطلبه تلک الاراده لیس بمعین موجود، اون وضع معینی که طلب میکند او را اون اراده فلک معین موجود نیست، بل معین مفروض تفرضه الاراده، بل معین مفروضی است که ایجاب میکند او را اراده، فرض میکند او را، یعنی اراده داره به سمت او میکشه میبره. و تتجه الیه بالحرکه، تتجه هم هست و متوجه هست اراده به سوی اون معین مفروض به وسیله حرکته. خب پس اراده فلک به این است که یه وضع معین مفروضی را پیدا کنه. خب این وضع معین مفروض جزئیه یا کلی؟ ممکنه کسی فکر بکنه که همین که گفتید معین یعنی جزئی. خواجه میفرمند و تعیین لا ینافی الکلیه، تعیین باشه مصدر مجهوله، یعنی همین معین بودن، معین اسم مفعول از همین تعیینه. بعضی نسخه هم تعیین داره که خب اون دیگه روشنه، تعیین یعنی متعین بودن که خب مصدر مجهول با لازم معلوم یک معنا داره. و تعیین لا ینافی الکلیه، این که متعینه با کلیت منافات نداره. چرا؟ لأن کل واحد من کل کلیین فلهو مع کلیتهی تعین یمتاز بهی عن سایر آحاد ذلک الکلی. برای اینکه هر یک از هر کلی، شما یک کلی مثل حیوان رو وقتی در نظر بگیرید، هر یک از اون چیزایی که تحتش مندرجه مثل انسان و فرس، دقیقاً جناب استاد آقای حسن‌زاده دامزلو اینجا اون کلی اصلی رو یه معنای جنسی می‌فرمودن باید در نظر بگیرید، و اون کل واحدش انواع مندرجه تحتش. البته میشه یه نوعی در نظر بگیرید، اون کل واحد از آحاد اصناف مندرج باشن، اما اگر یه کلی در نظر بگیرید و اون کل واحدش اشخاص باشن دیگه با عبارت خواجه سازگار نیست. خواجه میخواد بفرمان که اگر تعین پیدا کرد معناش این نیست که جزئی باشه، یعنی میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه. تعین با کلیت منافات نداره، نه اینکه تعین ملازم کلیتها، یعنی میتونه متعین باشه و کلی، میتونه متعین باشه و جزئی. حالا بعد عبارتشون هم صریحه در این مسئله. حالا میخوان بفرمان اونجایی که متعین باشه و کلی کجاست؟ اونجایی که یه کلی در نظر بگیرید، یه آحادی در نظر بگیرید که اون آحاد هم کلی باشن. ما منتها این آحاد کلی نسبت به اون کلی بالا متعینن، همونطور که مثال زدیم حیوان نسبت به این که انسان باشه یا فرس باشه یا چیز مبهمه، پس انسان میشه متعینی از حیوان برای اینکه حیوان و ناطقه، اما خود این متعین هم کلیه. میگه کل واحد من کل کلی، هر واحدی از هر کلی، فلهو مع کلیته، برای اون کل واحد با اینکه کلیه. یعنی پس بنابراین فرض رو باید در جایی بگیرید که اون آحاد هم خودشون چی باشن؟ کلی باشن. تعینون با اینکه کلی هست، برای اون واحده، برای اون احد واحدی که تحت اون کلی هست تعینی است که یمتاز و به وسیله این تعین از سایر آحاد اون کلی. مثلا گفتیم انسان مندرج تحت حیوان یا شاعر مندرج تحت انسان واحدی است از این کلی، ولی در این حال تعینی داره که از بقیه آحاد این کلی متمیزه. فاذن المعین المفروض لا یجب ان یکون کلیا، پس اون معین مفروضی که هدف فلکه، یعنی اون وضع معین مفروض، لازم نیست که جزئی باشه، به دلیل اینکه چون متعینه پس باید بگید حتما جزئی باشه. نه، بل هو اما جزئی و اما کلی. اون معین میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه. از نظر فرض و احتمال تعین هم با کلیت سازگاره هم با جزئیت، منتها در ما نحن فی و اما الجزئی فاذا حصل وقفت الحركه الجزئيه المتوجهه الیه عنده، اگر اون وضع معین جزئی تحقق پیدا کرد، اون وقت دیگه متوقف میشه حرکت جزئی که متوجه بود به اون وضع جزئی. کی متوقف میشه؟ عنده، یعنی عندل اون وضع جزئی، عند اون جزئی که مقصوده. در حالی که ولیکن حرکت جسم اول که علت برای وجود زمانه یمتنه و انتقف، چون زمان ادامه داره، فاذن مطلوب و ارادت الجسم الاول هو وضع معین مفروض کلی. پس بنابراین مطلوب اراده جسم اول یه وضع معین مفروضی است که کلیه. خب این قلت اگر شما گفتید وضع معین مفروضی که مال جسم اوله، همین که اضافهش کردی به جسم اول، ولو خودش کلی بود ولی حالا شد چی؟ جزئی. بفرمند و تقییده بالجسم الجزئی الواحد لا یضر کلیته، و اینکه مقید کردیم وضع معین مفروض را به یه جسم جزئی واحد که همین جسم اوله و فلک اوله، این ضرری به کلیت نمیرسونه. کما مره در مقدمه که گفتیم، وقتی گفتیم ولدون لآدم، ولد رو مقید کردید به آدم، این از کلیت نمیاد. خب پس تا اینجا معلوم شد که مطلوب کلیه، یعنی اون متعلق اراده مراد امریز کلی. حالا و ایزن، این و ایزن دلیل دیگر برای مسئله نیست، مقدمه دیگره. یعنی تا حالا معلوم شد که مراد کلیه، و ایزن یعنی به این ضمیمه کن و نیز به این مطلب توجه کن که چی؟ که الارادت المتوجهت و الى مراد کلیین عقلیتون، اراده‌ای که متوجه باشه به یک مراد کلی عقلیه. یعنی مراد رو ما تا حالا اثبات کردیم کلیه، حالا میگیم اراده‌ای که توجه به مراد کلی داره، این اراده چه نوع اراده‌ایه؟ اراده عقلیه. علامه مر رئیزن در مقدمه، یعنی در همین فصل قبلی، فصل 27، فاذن اراده جسم اول که مبدع حرکت وضعی اوست، این اراده اراده عقلی. این و تحت هازا سرون مطلبی است که شیخ خیلی مبهم بیان کرده. فرموده که این حرفی که ما زدیم تحت هازا سر، سر بودنش، سرش اینه، چون حکما برای فلک نفس منطبعه در ماده قائلن، گفتیم نفس حیوانی و نفس نباتی در نظر مشائین مادیه، یعنی منتبع در ماده است. فقط نفس انسانی بود که چی بود؟ مجرد بود. حالا نفس فلکی چی؟ می‌فرمان حکمای قبل از شیخ برای فلک نفس منتبع در ماده قائلن، یعنی نفسی که مادی است. و عقل را محرک خارجی، یعنی مع الواسطه یه فلک میدانند. میگن ما عقل به معنای موجود مجرد که او میتونه ادراک کلی داشته باشه داریم، اما عقل مباشرتاً فلک رو حرکت نمیده. عقل به توسط نفس جسم فلک را حرکت میده. نفس مثلا در حیوان، در حیوان میگیم تمام کارهایی که در این عالم انجام میشه خدا داره انجام میده، عقل فعال انجام میده. منتها عقل فعال بدن حیوان رو به چه وسیله حرکت میده؟ به وسیله نفس. یعنی نفس میشه فاعل مباشر حرکت و عقل فعال به دلیل اینکه خالق نفسه و خالق تمام حالات نفسه، بقاءً و حدوثاً نفس به او متکیه. میگیم که عقل فعال هم فاعل تمام این حرکاته، همونی که در توحید افعالی به مکتب مشائین تصویر میشه که خداوند متعال و تمام علل عالیه فاعل هستن، منتها فاعل با واسطه. در نظر مشائین اینطوره، عقل فاعل نفسه و نفس فاعل حرکت جسم فلکه. پس بنابراین عقل موجودی نیست که در نفس، یعنی از مراتب نفس باشه، بلکه یه موجودی است خارجی. در حالی که ولی مقتضای سخن شیخ این است که فلک دارای نفسی باشد که تعقل دارد. چرا؟ یعنی نفس مجرد، یعنی نفس مجرد داشته باشد. فلان برای اینکه اینجا ما اثبات کردیم که فلک اراده عقلی داره، اراده عقلی احتیاج داره به مراد عقلی. اگه مراد عقلی داره پس تعقل داره. اگه تعقل داره، در بحث‌های قبل گفته بودیم که تعقل از موجود جسمانی ساخته نیست، تعقل کار موجودی است که منتبع در ماده نیست. چون گفتیم اون صورت عقلیه قابل انتباع در جسم و جسمانی نیست. چند فصل قبل خونده بودیم که صورت خیالی حتما باید منتبع باشه در جسم و جسمانی، اما صورت معقوله نمیتونه منتبع در جسم و جسمانی باشه. پس بنابراین از فرمایشات شیخ کسی توجه بکنه قشنگ به دست میاد که شیخ میخواد بگه نفس فلکی نفس مجرده، نفسیز ناطق که هم مدرکه، که مدرک کلیاته، حالا هم مدرک جزئیاته، هنوز بهش نرسیدیم، البته اونم میاد، مثل نفس انسان که هم مدرک کلیاته و هم مدرک جزئیاته. منتها فعلا از حرفهای شیخ این به دست آمد که نفس فلک مدرک کلیاته. اگه نفس فلک مدرک کلیاته، پس این حرف شیخ با حرف مشهور میشه مخالف، یعنی میشه یه حرف جدیدی. چون این حرف جدید رو نخواسته علناً مخالفت با مشهور بکنه، تعبیر کرده به تحت هازا سر رو. بله بله، اشرف از نفوس ارضی میدونستن از جهات دیگه، از جهت اینکه مثلا بله مثلا تغذیه و تنمیه و اینا نداره، و از جهت اینکه مجموعاً وجودی اقوا داره، ولیکن نه از این جهت که تعقل هم داره. تعقل رو می‌فرمایند که از ظاهر، البته تعبیر از ظاهر هم معناش این نیست که، ممکنه اونها هم یه همچین چیزی داشتن ولی تصریح نمی‌کردن. تعقل را داشتن ها، چون تعبیر خاجر ملاحظه بفرمایید، میگه و تحت هذا سر عقول و از ظاهر من مذهب المشائی، یعنی اون چه که ظاهر مذهب مشائینه این است که مباشر تحریک فلک نفس جسمانیه، یه نفسی است که خودش مادیه، ظاهرش اینه. یعنی چه؟ یعنی چه بسا اونها هم یه همچین چیز رو معتقد بودن ولی تو کلماتشون تصریح نشده بوده، که اون نفس جسمانی صورت فلکه که منتبع است در ماده فلک. نفس جسمانی مثل نفس نبات، مثل نفس حیوان، مثل تمام صور نوعیه منتبع در ماده که صورت شیئن و منتبع در ماده. ظاهر مذهب مشایین اینه، و ظاهر مذهب مشایین اینه که اون جوهر مجرد از ماده فلک، یعنی یه جوهری داریم که ماده منتبع در ماده فلک نیست، منتها اون عقل، اون عقل اوله، مثلا جوهر مجرد از ماده فلک که یستکملو به وسیله اون جوهر مجرد نفس فلک، یه عقلی است که او مباشر تحریک نیست، اون بلواسطه محرکه، نه مباشرتن محرک باشه. این حرف مشائینه. اما شیخ در اینجا چیزی گفت که مخالف نظر مشائینه. قد استدل بما ذکره، با این بیانی که در این فصل داشت استدلال کرد برای اینکه مباشر حرکت ذو ارادت عقلیه، داره اراده عقلی است. و قد تقرر فی ما مضا که قوای جسمانی، یعنی چیزایی که منتبع در جسمن، لیس من شأنها ان تعقل، شأن تعقل رو ندارن. و این که عقولی که من شأنها ان یجب لها ما من شأنها، اونام شأنیت مباشرت تحریک ندارن. وقت بنابراین، یعنی اون عقول مجرده، یعنی اون عقل اول که نمیتونه محرک باشه، فاذن وجب ان یکون للفلک نفس مفارقه، پس بنابراین باید برای فلک یه نفس مجردی باشه مثل نفوس ناطقه انسانی که من شأنها ان تعقل هست و تو باشرت تحریک، من شأنها ان تعقله و تو باشرت تحریک، بی خود اینجا ویرگول گذاشته، تا بتونه زا ارادتن عقلیه باشه، ذات ارادتن عقلیه باشه، ولی یصدر انها حرکت مستدیرهی که احتیاج داره به اراده عقلی. خب پس اون چه که شیخ گفت در حقیقت با مذهب مشائین مخالف شد، لکن لما کان القول بذالک مخالفتن للجمهور منهم، چون مخالفت داشت با جمهور مشائین، لم یسرح الشیخ به و اشار الی ذلک به قوله و تحت هذا سر. و السلام علیکم.